که با همین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی زنجیره اتصال این بیماری رو قطع بکنن. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه و من زهرا محمودوند هستم. حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز 24 دی ماه 1399، 29 جمادی الاول 1442 و 13 ژانویه 2021 میلادی. مسئولین میگن تا بهار سال آینده، یعنی حدود 2 ماه دیگه، واکسیناسیون عمومی علیه کرونا رو با واکسنی که به طور مشترک با کوبا میسازن شروع میکنن و این یعنی تولید واکسن ایرانی تا بهار سال آینده. در روزنه امروز به بررسی این موضوع میپردازیم: کرونا و روند درمان، تولید واکسن کرونا در ایران. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265-2285 و 2786-1035. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و به ما بگین که از نظر شما آیا تنها با تزریق واکسن کرونا میتونیم از شیوع اون جلوگیری کنیم؟ ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفت‌دانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما رو در هر روز انتخاب میکنیم. کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته، یعنی چهارشنبه، میهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارین. 301035 پیامک ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. از نظر شما آیا تنها با تزریق واکسن کرونا می توان از شیوع آن جلوگیری کرد؟ ما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشین.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو،
موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بریم سراغ اولین بخش برنامه امروز، تجربه جهانی با الهه قاسم زاده.
تجربه جهانی.
سلام خانم قاسم زاده، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر خانم محمودوند عزیز، در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم. 2 دقیقه با تجربه جهانی امروز.
امروز میخوام در مورد واکسن های کرونا تو کشورهای دیگه صحبت کنم. اول ببینیم که تو کشورهای دیگه چند نوع واکسن وجود داره. اولین شرکتی که اعلام کرد که این واکسن رو تولید کرده شرکت آمریکایی فایزر با مشارکت داروسازی بایونتک آلمان بود که دوشنبه 9 نوامبر از پیشرفت بالای 90% پروژه مشترک تولید واکسن کروناشون خبر دادن.
بله.
یه شرکت آمریکایی دیگه به نام مدرنا هم چند روز بعد از فایزر اعلام کرد که به واکسن کووید 19 با کارایی 94.5% دست پیدا کرده. دو هفته بعد از اون دانشگاه آکسفورد تو بریتانیا گفت که واکسن کرونا رو با کارایی 90% بهش رسیده.
بله.
بعد از اون چین و در نهایت هم روسیه روز 20 نوامبر یا همون 30 آبان ماه خودمون خبر شروع تولید انبوه واکسنش رو اعلام کرد. خب محمود وند اینا خیلی خبرهای خوبی بودن، اما خب خیلی مهمه و سوال خیلی از ماهاست که اصلا این واکسن ها اثرگذاریشون چطوریه، چقدر بدن رو ایمن نگه میداره. تو پاسخ به این سوال تالزاکس یکی از رؤسای شرکت مدرنا گفته که حداقل انتظارشون اینه که یک سال بدن رو در برابر کووید 19 واکسنشون ایمن نگه داره. فایزر هم تزریقش رو تو آمریکا و بریتانیا شروع کرده به افراد بالای 16 سال. تو بریتانیا 1000 نفر واکسینه شدن و فقط 2 نفر از این 1000 نفر دچار آلرژی شدن که خدا رو شکر بهبود پیدا کردن. مدیر سازمان غذا و داروی آمریکا هم در مورد زنان باردار گفته که بهتره خودشون تصمیم بگیرن که میخوان واکسینه بشن یا نه، چون ما اطلاعاتمون تو این زمینه و پژوهشامون کافی نیست و قاطعانه نمیتونیم بگیم که آیا آلرژی دچار میشن یا نه. در نتیجه بهتره خودشون تصمیم گیری کنن.
بله.
تو این زمینه خیلی خیلی اطلاعات زیاده، خبرها زیاده، اما بیشتر از این نمیتونم پیش برم. میدونم زمانم تموم شده. به هر حال اگر موردی هست در خدمتم.
ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشیم و خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
خب ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر نادر توکلی، معاون درمان ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کلان شهر تهران. آقای دکتر توکلی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت همه همیهنان عزیز و سرکار خانمالی در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر توکلی در خصوص کرونا و روند درمانش و حالا به طور ویژه تولید واکسن کرونا در کشورمون قرار صحبت کنیم.
والا درمان که حوزه تخصصی کار ماست در بخش‌های مختلف سرپایی و قول معروف بستری و بیمارستان ها، خوشبختانه آمار خب به طرز قابل قبولی کاهش پیدا کرده.
بله.
خبر خوبی. البته خب هشدارهای لازمی رو هم به مراکز دادیم در زمینه این که مراقبت بکنن از مواردی که شک به آنفولانزا انگلیسیه که به سازوکار مشخص در مراکز وجود داره که هممیهنان اصلا دغدغه نداشته باشه.
بله.
و خب حوزه درمان آرومه، ولی نکته که وجود داره با توجه به اینکه محدودیت ها برداشته شده به شدت باید مراقبت بشه که این پیک در واقع بعدی اتفاق نیفته. در مورد واکسن خب همجور که استعداد دارید شاید به قول معروف در لیست عناوین به قول معروف چیز کرونا تو یکی دو ماه اخیر بود. نکته که وجود داره در مورد واکسن اینه که قاعدتا در شرایط فعلی با هماهنگی کمیته علمی وزارت بهداشت در ستاد ملی کرونا بریم به سمت در واقع تهیه واکسن هایی که حد اکثر ایمنی و کاربری رو داشته باشن با حداقل در واقع عوارض. طبیعتا خب واکسن های زیادی مطرح شده، واکسن داخلی خود ایران هم خوشبختانه مراحلش داره طی میشه و این خبر بسیار خوبیه. نکته که وجود داره خب در مورد واکسن های مادرنا و فایزر که صحبت میشه، خب این واکسن ها واکسن هایی هن که هنوز در خود کشور آمریکا هم هنوز با شک و تردید دارن استفاده میکنن. حالا ای حال ادعایی هم هست که خب قاعدتا افیکیسی لازم رو داره، چیزی که برنامه‌ریزی شده قاعدتا اینه که واکسن داخلی به موازات تولید بشه و با همکاری کمیته‌های علمی واکسیناسیون در واقع در کشورهایی که ما باشون همکاری داریم در این زمینه بتونیم واکسن رو تهیه کنیم. یه پلتفرم هم نوشتیم، در واقع یک اولویت بندی هم انجام شده در زمینه این که کدام گروه ها اول تزریق بشه.
بله.
معمولا مطابق همه جای دنیا معمولا کادر درمان رو ابتدا میرن سراغشون، بعد به ترتیب اون افرادی که ریسک بالاتری دارن، به ترتیب کل جامعه رو در واقع واکسینه میکنن. چیزی که خیلی مشخصه اینه که به دلیل اینکه تمامی برنامه های واکسیناسیون برای کرونا در دنیا به موازات هم شروع شده، بعضن خب طبیعتا میبینه دمد واکسن نمیشه 100% نظر داد و 100% بگیم که ایمنی ایجاد میکنه، کما اینکه شما در جریان هستید واکسن آنفلانزا حد اکثر ایمنیش بین 40-60 و 40-60%.
بله.
اینم در واقع واکسن کرونا به نظر میرسه شاید توی حد بشه، ولی خب اگر کل جامعه واکسینه بشن طبیعتا لود بیماری کم میشه، شرایط بهینه میشه و ما از وضعیت اپیدمیک یا پاندمیک به وضعیت پاندمیک و اپیدمیک به وضعیت اندمیک میرسیم، یعنی دیگه بیماری میاد محدود میشه مثل بقیه بیماری ها و در جامعه قرار میگیره.
کنترل شده.
بله بله بله.
بسیار عالی. آقای دکتر، الان هرچی صحبت در مورد کرونا هست بیشتر در خصوص واکسن کرونا است. در زمینه تولید دارو هم ما اتفاق خاصی رو داریم، برنامه خاصی رو داریم؟
هنوز داروی اختصاصی کرونا وجود نداره، ولی خب خوشبختانه داروهایی که در سراسر دنیا مطابق کلینیکال ترایال ها انجام میشه، در ایران هم تمام داروها موجود هست. ما 2 ماه پیش که در پیک بیماری بودیم، 1.5 ماه پیش سازوکار ایجاد کردیم. الان دارو عملا خیلی بیشتر از نیاز وجود داره، داروهایی که به طور مشخص مصرف میشن در مراکز. و خب چیزی که خیلی میشه در موردش صحبت کرد اینه که به تدریج پزشکان و افراد در واقع پزشکای متخصص و متخصص در بیمارستان ها تجاربشون روی مدیریت بیماری کرونا بسیار بالاتر رفته و خب این بیماری رو خیلی بهتر میتونن نسبت به قبل کنترل کنن. خیلی خبر خوبیه.
بسیار عالی. آقای دکتر توکلی، ما میخواییم که تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم و من ازتون خواهش میکنم که پشت خط بمانید. ما یک بخشایی رو داریم در رابطه با موضوع برنامه، شما هم بشنوید و بعد در موردش گپ میزنیم. در این لحظه معرفی کتاب رو داریم در خصوص موضوع برنامه. خانم سودابه کامران، سلام بر شما، صبحتون بخیر. 2 دقیقه با شما این با کتابی که امروز برامون معرفی میکنین.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم محبوبند و همینطور خدمت میمان برنامه جناب دکتر و شنوندگان محترم برنامه روزن. در خدمتون هستم.
ما 2 دقیقه با شما این با کتابتون رو میشنویم.
تشکر میکنم از شما. نام کتاب امروز ویروسی به نام کرونا، نویسنده حسین تقیان، ناشر انتشارات آفرینش نه. فهرستی از مطالب این کتاب رو من بهش اشاره میکنم. سرچشمه کرونا، علائم ویروس کرونا، نحوه انتقال کرونا، ساختار و درمان و پیشگیری، تفاوت آنفولانزا و کرونا، توصیه‌های پزشکی برای ویروس کرونا، با استرس ویروس کرونا چه باید کرد؟ مدیریت استرس، مدیریت استرس در خانواده، رعایت بهداشت در استفاده از وسایل نقلیه، بی‌تحرکی عامل بیماری و افسردگی در روزهای قرنطینه خانگی. حسین تقیان در کتاب ویروسی به نام کرونا به تشریح این ویروس.
خانم کامران، خب فکر میکنم که خانم کامران ارتباطشون با ما برقرار نیست و حالا یه مقدار هم ما منتظر باشیم. البته جالب هست با اینکه خیلی زمان زیادی از عمر این ویروس نمیگذره، اما اینکه این همه کتاب ما در دسترس داریم. خب خانم کامران، ما ادامه صحبت شما رو میشنویم.
متشکرم از شما. حسین تقیان در
خب مثل اینکه باز هم باید منتظر خانم کامران بمونیم برای شنیدن ادامه توضیحاتشون در خصوص کتاب ویروسی به نام کرونا. خب دوستان من لطفا اگر ارتباط ما برقرار هست با صدابه کامران، بله میشنویم توضیحات شما رو.
این کتاب سرچشمه ویروس کرونا، علائم، نحوه انتقال، درمان و پیشگیری استرس، مواجهه با بیماری و بسیاری موارد دیگر رو در بر داره. بخشی از این کتاب رو انتخاب و براتون میخونم. نگرانی از استرس، ترس و اضطراب در زندگی نه تنها بد نیست، بلکه میتواند کمک کننده باشد و فرد را برای مقابله با مسائل پیش روی زندگی آماده کند و برای اون برنامه داشته باشد. ولی اگر وقتی این استرس، نگرانی، ترس و اضطراب تشدید میشود، تداوم مییابد، از حالت طبیعی خارج شده و بیمارگونه و واکنش های متعددی از جمله واکنش های جسمانی، شناختی، عاطفی، رفتاری رو به راه میندازد.
بله.
درباره این چهار مؤلفه و تاثیرش در ورود ویروس در بدن توضیح داده و مدیریت این چهار مؤلفه رو. خانم محمود زن فکر میکنم وقتم تموم شده.
خیلی متشکرم از شما.
من از شما سپاسگزارم. پایندو صبر باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب برگردیم به گفتگومون با آقای دکتر توکلی. آقای دکتر، نظرتون رو در خصوص این کتاب و حالا کتاب‌هایی که در رابطه با ویروس کرونا منتشر شده بفرمایید.
خب کتاب زیادی در این زمینه بوده.
بله.
به خصوص کتاب خیلی خوب هست از سازمان بهداشت جهانی جهت کنترل استرس و مسائل مترتب در واقع روانشناختی به این قضیه، که این هم کتاب جالبیه. فایل الکترونیک. اون چیزی که مهمه شاید اقدامات غلط در زمینه یا باورهای غلطی که افراد دارن، شاید این خیلی اهمیت داره که بدانیم چه چیزایی رو انجام ندهیم. شاید این در شرایط خیلی خیلی مهم‌تر باشه.
بله.
و خب کتاب زیادی هست و مطالب آموزشی هم زیاده، ولی اون چی که میشه گفت اینه که هنوز این بیماری از حوزه درمان قطعی نداره و خب مراقبت ها بیشتر حمایتی است، داروها کمک کننده هستن. و یه نکته که خیلی مهمه، بعد از ترخیص بیماران معمولا یه دوره طولانی مدت 2 تا 3 هفته‌ای نیاز به قول معروف بازیابی بدن و اون شرایط رو داریم.
بله آقای دکتر، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، اطلاعات نادرست در این خصوص که کم هم نیست این روزها. ما یکی از صحبتهایی که قطعا شما هم خیلی بهتون مراجعه میشه همین بحث تفاوت واکسن آمریکایی و واکسن داخلی کشور خودمون هست. من این مطلبی رو مطالعه میکردم، خیلی برای من جالب بود که روش تولید واکسن در کشور خودمون که به صورت سنتی هست، حالا این واکسنی که آزمایش هم شد جوابشو قبلا پس داده، حالا نسبت به واکسن آمریکایی که با یک روش نوین‌تر ساخته شده، اما خب به دلیل این ناآگاهی شاید ما احساس بکنیم که اون واکسن آمریکایی بهتر است از واکسن خودمون.
بله، جو تبلیغاتی خب خیلی مهمه و مردم ما در شرایط فعلی درگیر فضای مجازی و صحبت‌هایی که غالباً هیچ مستندی پشت این قضیه نیست، درگیر شدن در فضای احساسی رسانه اینا خب خیلی میتونه مشکلات رو بیشتر کنه. اون چه مسلمه این بیماری، چون واکسنش هم معمولا به دلیلی که همه درگیر اپیدمی بودن ساخته شده، هنوز خب نیاز به مطالعات بیشتر داره. اما اون چه مسلمه طبیعتا کمیته علمی با هماهنگی حوزه وزارت بهداشت سعی میکنن بهترین و واقعا کشور اگر نیاز به تولید بشه رو انجام بدن. واکسن داخلی هم که تستش خوشبختانه داره جلو میره، انشالله اونم و انجام میشه. به نظر میاد خیلی از بحثا بیمورد و حاشیه است.
بله بله،
در خدمت شما هست.
همینطوره آقای دکتر، ما چند تا الان واکسن ایرانی داریم که در مرحله آزمایش هستن؟ چون ظاهرا بیش از 200 کشور در سازمان بهداشت جهانی ثبت نام کردن.
اطلاعات کارخانه ها و اینها رو از حوزه دارو غذا بگیرید شاید مستندتر باشه.
بله،
من شاید نکته رو در واقع دقیق نتونم به شما بگم، ولی خب بالاخره شرکت های درونی هم در مورد ساخت واکسن تکنولوژی لازم دارن. اونطوری که بیشتر در کشور داره ساخته میشه همون ویروس کشته شده است که طبیعتا ایمنیش از نظر این که امنیت هم داشته باشه و عارضه کمتری هم داره شاید بالاخره دغدغه مردم میتونه کمتر کنه.
آقای دکتر، یک سوال دیگر که شاید به ذهن خیلی از دوستان شنوندمون هم رسیده باشه، دارو سریع‌تر در دسترس مردم خواهد بود یا واکسن؟
احتمال خیلی زیاد واکسن
و بهتر هست، درسته؟ یعنی مؤثرتر هست؟
خدمتتون عرض کردم ابتدای صحبت، وقتی خب تعداد زیادی از مردم حداقل یک سوم واکسینه بشن، این باعث میشه بار بیماری که کم میشه ما از وضعیت پاندمی و اپیدمی به وضعیت اندمی یا در واقع محدود میریم و خود به خود بیماری دیگه واگیری داریم، مثلا فرض کن سل، مثل وبا، مثل اینا تو جامعه هستن الان، مثل و خب طبیعتا میره به اون سمتی که یک بیماری اندمیک بشه و خطرش خیلی کمتر بشه.
بسیار عالی.
اگر اینکه خب بحثای جهش ژنتیکی و اینا باشه که بحث مهمیه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. من همونجور که خدمتون عرض کرده بودم با بخشای مختلفی رو در خصوص موضوع برنامه داریم که من از شما میخوام که پشت خط بمانید و همراه باشیم با بخش علم و زندگی رو هم بشنویم. برمیگردیم به گفتگوی با شما.
قربان شما، سلامت باشید.
علم و زندگی،
عادله حسینی سلام، صبح شما بخیر، در خدمت شما این با بخش علم و زندگی امروز.
سلام سلام، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه، خوشحالم امروز هم با شما هستم. در رابطه با موضوع امروز، رعایت بهداشت عمومی در دوران کرونا، عرض کنم به خدمتتون که خب ما تا به امروز قریب یک ساله که زندگی اجتماعی ما تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته و تا زمانی هم که واکسیناسیون عمومی صورت نگیره هیچ کس از این ویروس در امان نیستش. بنابراین خوبه که ما نسبت به همدیگه یه مقدار مسئولیت پذیرتر و وضعیت شناستر باشیم و بخوایم واقعا این پروتکل ها رو رعایت بکنیم، حالا چه به صورت فردی و چه به صورت گسترده تر و به صورت عمومی. به هر حال تضمین سلامت عمومی و بهداشت عمومی در گروه رعایت بهداشت فردی هستش. بنابراین می طلبه واقعا با توجه به اینکه این بیماری از طریق قطرک‌های تنفسی، حین صحبت کردن، خندیدن، سرفه، عطس منتقل میشه، حتما ما از ماسک استفاده بکنیم، بدیشه در اماکن مسقف و پر ازدحام. این واقعا یک مسئولیت اجتماعی هستش که ما نسبت به هم دیگه داریم. متاسفانه بعضی هنوز جدی نگرفتن، رعایت نمی‌کنن، در حالی که امکان داره که ما ناقل بی علامت باشیم و بقیه رو بخوام آلوده و مبتلا بکنیم. اینا در حالی هستش که اگر همه مردم بخوان از ماسک استفاده بکنن تا 95% از انتقال ویروس جلوگیری میشه. بنابراین میطلبه خب اگر ما کسی هست که بهداشت فردی رو رعایت نمیکنه، ما برای اینکه سلامت عمومی و بهداشت عمومی تضمین میشه در اماکنی که سربسته هستن، حالا فروشگاه، اداره هست، وسایل حمل و نقل عمومی هستن، واقعا از حضور این افراد بدون ماسک به جد جلوگیری بشه. حالا عکس این قضیه هم صادق هستش. بله. اگر ما به عنوان مشتری، به عنوان ارباب رجوع، به عنوان مسافر جایی میبینیم که اونها به عنوان ارائه کننده خدمات در واقع پروتکل ها رو رعایت نمیکنن، ما هم خب میتونیم اونجا رو ترک بکنیم، از یه جای دیگه استفاده بکنیم. فاصله اجتماعی حتما رعایت بشه، از تجمع، از ازدحام، از دور همی ها، از تشکیل صف واقعا جلوگیری بشه. متاسفانه الان شرایط جوری شده مردم یا برای گرفتن روغن تو صف هستن یا تو صف ثبت نام سامانه سجام تو پست بانک ها هستن. خب این واقعا حالا از یه طرف وظیفه دولت هستش، مخصوصا اینکه این قطعی چند ساعته برق و در حال عدم دسترسی به اینترنت مردم رو به سمت پست بانک ها کشونده، از یه طرف هم خب وظیفه اون مدیر مجموعه هم هستش که بخواد جوری برنامه‌ریزی بکنه که از تشکیل صف جلوگیری بشه، تجمع ازدحام صورت نگیره، به هر حال تهویه هوا صورت بگیره و خیلی از مسائل دیگه. من احساس میکنم که وقتم کم هست، اگر وقت دارم ادامه بدم، اگر نه که من در خدمت
خیلی کوتاه خانم حسینی.
بله، موضوع بعدی همین هستش که خب ما از ماسک و دستکش استفاده میکنیم، بسیار خوبه که داریم پروتکل ها رو رعایت میکنیم، اما خواهشاً بعد از استفاده اون گوشه و کنار خیابون رها نکنیم. این نه تنها چهره زشت و زننده رو به شهر داده، به انتشار آلودگی دامن میزنه. من عذرخواهی میکنم این رو میگم، بعضیا هنوز هستن آب دهان و آب بینی رو پرتاب میکنن توی خیابون، شاید بچه‌ای از سر کنجکاوی حالا بخواد یه چیزی از زمین برداره یا به هر حال اصلا زمین بخوره، دستش آلوده بشه، اون رو به چشمش بزنه، به دهانش بزنه و خب سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشه و این بخواد آلودگی رو منتشر بکنه و اون فرد رو مبتلا بکنه. به هر حال نکات زیاد هستش. بله. و ما رفتارمون میتونه در واقع پیامدهای بسیار زیادی رو داشته باشه. مواظب خودمون، مواظب رفتارمون و سلامت خودمون هم باشیم.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب برگردیم به گفتگو با آقای دکتر نادر توکلی. آقای دکتر، بخش علم و زندگی رو شنیدیم و خب یکی از نگرانی هایی که وجود داره این هست که اگر این واکسیناسیون که قرار انجام بشه در بازه های زمانی باشه که خیلی از همدیگه فاصله داشته باشن، اون احساس امنیت روانی که برای افرادی که تزریق کردن ایجاد میکنه باعث بشه که پروتکل ها رو دیگه رعایت نکنند.
والا خدمتتون که عرض شد، نکته که میگید نکته مهمیه، به خاطر اینکه چیزی که باید همه بهش توجه بکنن اینه که ما قطعا قائل به رعایت پروتکل ها در شرایط فعلی حتی بعد از دادن واکسن تا 6 ماه آینده رو داریم. یعنی اینجوری نیست که واکسن بزنن ماسکو بذارن کنار، همه محدودیت ها برداشته بشه. این قاعده اعتراضی میشه، یعنی چیزی نیست که بگم واکسن که تزریق میشه، تا دوز یادآورش قاعدتا پای فاصله زمانی کمک میکنه که تیتر محافظتی در واقع خونی بهتری ایجاد کنه. علی حال این قطعا اطلاع رسانی خواهد شد زمانی که واکسن تزریق شروع بشه. یه نکته هم که داره، ما در کمیته کشوری اخلاق بالینی نشستیم و تمامی در واقع به عنوان پروژه که اولویت بندی به چه شکل باشه اینا هم تقریبا به جاهای خوبی رسوندیم که بدونیم قاعدتا کیا باید بیشتر در اولویت قرار بگیره. هم نکته مهمیه.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر، پیشبینی داریم از این که بعد از چند ماه تمام مردم کشورمون واکسن برشون تزریق شده؟
من هیچ پیشبینی دقیقی نمیتونم بهتون بگم، چون میگن متولی تهیه واکسن حوزه دارو غذاست. قاعدتا اگر مشکلات تحریم و همکاری کشورهای دیگه قاعدتا بعضن ایجاد نشه، ممکنه ما به گیر و گرفتاری هایی هم که مقام مالی وزارت صحبتشون میکنن و میدونید که کشور رو تحریم کردن، این در شاید فعلی شاید مشکلات ما رو بیشتر کنه. اما اگر عدد قاعدتا اونجا به شکل دقیق به حوزه دارو غذا قاعدتا و موضوع معاونت بهداشتی نمیتون قضاوت فرد درصدی داشته باشیم، به نظر میرسه این روند خیلی دور از دسترسی نباشه.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه آمار مرگ و میر خوشبختانه کاهش خیلی چشمگیری داشته، بعضی از محدودیت ها مثل تردد بین شهرهایی که قرمز نیستن دیگه آزاد شده و برداشته شده، این احتمالو داریم که اگر واکسیناسیون شروع شد باز هم این محدودیت ها کم و کمتر بشه؟
نه، محدودیت ها بر اساس پروتکله و رفتی به زدن واکسن و غیر واکسن نداره. فعلا تا اطلاع ثانوی که دست بزاد تصمیم جدیدی گرفته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر توکلی. اگر نکته‌ای دارید به عنوان صحبت پایانی خیلی کوتاه می‌شنویم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم. انشالله مردم هم رعایت کنند به موازاتی که تا الان پیک بیماری کم شده و خب خوشبختانه تجربه کارد درمان هم در قضیه بهتر شد.
انشالله متشکرم و خدا نگهدارتون. پایان برنامه امروز و این هفته رسیدیم در روزانه. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ان شاء الله شنبه رأس ساعت 9:30 دقیقه برای همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. با ما در تماس باشین، پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه به ما اعلام کنید. اینجا رادیو گفتگو روزنه، برنامه برای شما. خدا نگهدار.
یاد سرداری پیوسته به اسطوره های ایران زمین، سردار دلها، در راه روشن حبیب جبهه ها ما ملت امام حسین علیه السلام بار دیگر برمی‌خیزیم. پویش مهر حاج قاسم، دست‌هایمان را برای یاری تهی‌دستان کشورمان بگشایید. اجرای طرح‌های آبرسانی، ساخت مدرسه، کمک به ازدواج جوانان، همیاری مؤمنانه. پویش مهر حاج قاسم، ستاد بازسازی عتبات عالیات، همراهی کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت.